زربان.
با یاد خداوند لطیف و عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، روزتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه باز هم در رابطه با صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروز عزیزان شنونده میخواهیم در ادامه بحث‌های مربوط به امراض و بیماری‌های قلبی که البته در جلسات قبل به اونا پرداخته شد، با یکی از مهمترین و شایع‌ترین بیماری‌های قلب و عروق یعنی سکته‌های قلبی یا آرست قلبی بپردازیم که عمدترین و شایع‌ترین علت مرگ و میرهای انسانی در جامعه بشری است و از میان امراض و اختلالات قلب هم شایع‌ترین علت مرگ و مردن و آسیب‌های جدی و ناتوان کننده هم اینمی سکته‌های قلبی است که یا باعث مرگ میشه و یا حتی وقتی عارض شد کسی که سکته میکنه تا آخر عمر باید تحت مراقبت و دوا و معالجه و کنترل باشه. اما قسم که میدانین متاسفانه دلایل و شرایط مختلف در زندگی، مشکلات و تغییرات رفتاری ما آدم ها در جوامع مختلف اینمی سکته های قلبی را باعث میشن. امروز تماس ما با کارشناس محترم و همکار خوب برنامه محترمه خانم دکتر توبا کاظمی متخصص امراض قلب و عروق برقرار شده تا در مورد مریضی سکته قلبی با هم صحبت بکنیم. امید است که با توجه به اهمیت و ضرورت بحث تا آخر ما را همراهی کنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. آدرس تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست: parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
به نام خدا، منم به شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خانم دکتر، سپاس و تشکر از اینکه بازم فرصت فراهم ساختین تا با شما تماس گرفته و در مورد یکی از شایع‌ترین و خطرناکترین امراض قلبی عروقی یعنی سکته های قلبی صحبت بکنیم. دیده میشه که شیوع و گسترش این بیماری در جوامع بشری در حال زیاد شدن است. لذا ما در اول بحث صحبت‌های اولیه و کلی شما را در مورد اینمی مریضی میشنویم تا بعد انشاءالله ادامه گفتگو را با شما داشته باشیم.
سکته‌های قلبی را اگه بخوایم یه مقدار وسیع‌تر بهش نگاه کنیم، به عنوان کلن بیماری‌های قلبی عروقی مهمترین عامل مرگ و میر هست، سکته‌های قلبی میدونن. تو مطالعاتی که تو ایران انجام شده، الان 40% مرگ‌ها در ایران مربوط به بیماری قلب عروقیه که در رأس بیماری قلب عروقی اول سکته‌های قلبی و بعد سکته‌های مغزی قرار داره. نکته دیگه که اهمیت سکته‌های قلبی رو میرسونه اینه که اگر افرادی که دچار این حملات میشن از بیماریشون اطلاع داشته باشن و سریعاً بتونن به بیمارستان برسن، مهمترین عامل مرگشون در لحظات اولیه مثلا در ساعت اول اختلالات ریتم قلبیه که اگه به موقع برسن میشه با درمان هایی که در اورژانس های ما وجود داره و در بخش هایی که حاوی بخش قلب یا سیسیو هست وجود داره، میشه از مرگ و میر اولیه این بیماران جلوگیری کرد.
خانم دکتر، چه اتفاق و حادثی رخ میده و چه تغییری به وجود میایه که انسان سکته قلبی میکنه؟
پدیده‌ای که عامل ایجاد سکته های قلبی هست بهش پدیده آتروسکلروز یا تسلب شرائین میگن. اینم به این شکلی که از همون دوران کودکی، یعنی میگن از حدود 5 تا 10 سالگی، به تدریج رسوب چربی رو ما در جدار رگ داریم، آروم آروم این چربی به داخل دیواره رگ مهاجرت میکنه، دیواره رگ رو زخیم میکنه و وقتی که دیگه دیواره رگ به حدی رسید که به داخل رگ برآمدگی پیدا کرد، سطح رگ از سمت داخل کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که مقدار خونی که رگ میتونه به عضو خودش برسونه، حالا رو قلب به قلب برسونه، کاهش پیدا میکنه. مرحل اولیه فرد وقتی داره راه میره در حین فعالیت‌های شدید و سنگین قلبش جواب نمیده و دچار درد میشه، ولی اگه خیلی پیشرفت بکنه حتی ممکن در حال استراحت هم دچار درد بشه. این پدیده رو بهش پدیده تسلل شرائین یا آتروسکلروز میگن که در خیلی از عروق بدن از جمله عروق کاروتی که مربوط به مغز هست میتونه ایجاد بشه، سکته های مغزی رو بده، در عروق قلب ایجاد سکته قلبی میکنه.
خب این پدیده و تغییرات علل و عواملی داره که با وجود میه، در بعضی زودتر، در بعضی دیرتر، یا در بعضی کمتر و خفیف و در بعضی شدیدتر و زیادتر. علل و عوامل اینمی آتروسکلروزیس یا تسلل شرائین و تنگ شدن و بسته شدن عروق و رگهای بدن از جمله قلب و مغز چی چیزهای است خانم دکتر؟ اگر لطف کنین اینمی عوامل و فاکتورهای زمینه ساز معرفی کنین.
بله، اصلا ایجاد این پدیده وابسته به یه سری فاکتورهایی هست که ما بهشون میگیم فاکتورهای مستعد کننده. برای این که این پدیده تسلل شرائین ایجاد بشه یه سری شرایطی اغلب افراد دارن. یکی از مهمترین اونها اختلالات چربی خون هست که قبلا هم من تو بحث چربی در موردش کامل صحبت کردم. ارتباط بین بالا رفتن چربی مثلا کلسترول و ایجاد بیماری قلبی یک رابطه خطی، یعنی میگن اگر 1 میلی‌گرم کلسترول بالا بره یا 1% افزایش پیدا بکنه دقیقا بیماری قلبی هم 1% افزایش پیدا میکنه، ارتباطشون کاملا خطی و مستقیمه. یکی چربیه که پس اگه ما بتونیم چربی رو پایین بیاریم قاعدتا از ایجاد بیماری قلبی میتونیم جلوگیری بکنیم. سیگار از فاکتورهای خطر جدیه که 2 تا 5 برابر فرد مستعد بیماری قلبی بیشتر میکنه. فشار خون بالا با بالا بودن سطح فشار داخل رگ احتمال این پدیده بیشتر میشه و زودتر در سینه پایین تر رگ بسته میشه. دیابت یا قند خون بالا از فاکتورهای دیگه ای، افرادی که قند خونشون از سطح طبیعی بالاتر هست در سنین زودتری نسبت به اونایی که قند خون طبیعی دارن دچار سکته های قلبی میشن. چاقی، چه چاقی کلی و چه چاقی شکمی، با جزو فاکتورهای مستعد کننده است و همچنین کم تحرکی. در کنار این فاکتورهایی که من گفتم رژیم غذایی ناسالم یا رژیم غذایی که حاوی مواد چربی بالا باشه و مواد طبیعی کمتری داشته باشه یا فست فود ها به اینها که اضافه بشه همه با هم دست به دست هم میدن و احتمال بیماری قلبی رو بالا میبرن. البته سن و جنس که در مردها شایع تره، بالا رفتن سن هم ایجادش میکنه و در بعضی خانواده هم میتونه زمینه ژنتیک باشه، یعنی در خانواده خود خانواده کلا مستعد این پدیده باشن. اینا همه دست به دست هم میده و باعث میشه که یک فرد دچار سکته های قلبی یا در همون سنی که آدم انتظار داره سنای بالا باشه و گاهی هم متاسفانه تو سنای پایین میتونه منجر به بیماری بشه.
بله، خب دکتر کاظمی تشکر از توضیحات خوب شما در مورد مهمترین و شاخصترین علل و فاکتورهای زمینه ساز گرفتگی و تنگ شدن و بسته شدن عروق و رگهای قلب که ممکنه باعث سکته قلبی شود. حالا اگه این مشکل که از سالهای اول تولد و زندگی شروع میشه پیشرفت بکنه، مهمترین و شایع‌ترین علامت و نشانه های اینمی تنگ شدن و یا بسته شدن عروق و رگهای قلب چیست؟ چون بسیار مهم است که شنوندگان عزیز ما علامت‌ها و نشانه‌های اولیه مشکل عروق قلب که ممکنه باعث سکته قلبی شوه بشناسند.
بله، شایع‌ترین و مهمترین علامتی که فرد رو به اورژانس می‌کشونه یا به یه پزشک می‌کشونه درد قفسه سینه است که به این درد ما آنژین می‌گیم. آنژینی که در یک سکته قلبی اتفاق می‌افته درد خیلی شدیدی هست که روی قفسه سینه است. درد ممکنه صبح بیمار حتی از خواب بیدار بکنه، ممکن در حین فعالیت یا راه رفتن ایجاد بشه. معمولا درد همراه با تعریق، ممکنه همراه با اون فرد تهوع استفراغ هم داشته باشه. ما به این میگیم آنژین یا درد قفسه صدری که در سکته قلبی خیلی شدید و طول کشیده است، چند ساعت طول میکشه تا مریض میکشونه به اورژانس. اما اگر رگ در حد فقط کمی تنگ بشه، مثلا در حد 70-80% که در حین فعالیت فرد علائم داشته باشه، میتونه به طور سرپایی مراجعه کنه، اصلا اورژانس هم نیاد، مثلا میره به یه پزشک عمومی یا پزشک دیگه مراجعه میکنه یا به یه کلینیک و میگه راه میرم حس میکنم سنگینی روی قفسه سینه‌ام دارم. ممکنه سر معده، ناحیه پشت، حتی دست‌ها یا ناحیه گردن در حین فعالیت فرد دچار درد بشه که دردش فقط با فعالیت ایجاد میشه و با استراحت از بین میره. اینها علائمیه که اگر فردی دچار شد باید به فکر احتمال بیماری قلبی باشه. اگه درد خیلی شدید همراه با تعریق بود، اینجا دیگه جای مکس کردن نداره، باید فرد سریعا مراجعه بکنه به یک اورژانسی که امکانات قلبی داشته باشه یا بیمارستانی که مرکز مجهز قلبی داشته باشه. و اگه علائمش نه فقط حین فعالیت و راه رفتن و بعد از بین میره، میتونه به صورت سرپایی به یک کلینیکی مراجعه بکنه تا اقدامات تشخیصی براش انجام بشه. این فرم خیلی شایع و حالا ما میگیم کت خداشناسشه، اما ممکنه گاهن این علامت رو نداشته باشیم که مردم به این علائمی که الان از حالا بعد من میخوام بگم توجه بیشتری بکنن. اگه فردی تا حالا کاملا فعال و خوب بوده، الان میبینه فعالیتایی که قبلا انجام میداده رو به راحتی نمیتونه انجام بده، با مختصر فعالیتی خسته میشه و به گفته خودشون کم میاره یا نفسش کوتاه میشه، این میتونه یک علامتی از بیماری قلبی باشه. علامتی، نه اینکه حتما بیماری قلبیه، خب علل مختلفی مثل کمخونی و مشکلات دیگه هم میتونن ایجادش بکنن. ولی خب فردی مخصوصا فعال بوده، ما داریم گاهن ورزشکارا که میگه مثلا تا هفته پیش کوهنوردی میکردم هیچ مشکلی نداشتم، ولی الان مختصر راه میرم دیگه حس میکنم کم میارم. ضعف شدید و ناگهانی هم جز علائم هشدار دهنده بیماری قلبی میتونه باشه که فردی یه دفعه ببینه که فعالیتش رو مشابه قبل نمیتونه انجام بده و احساس خستگی پذیری داره. این هم جز علائمی که ممکنه یه وقت مال قلب باشه و باید رد بشه بیماری قلبی هست.
تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، دوباره در خدمتتان هستیم.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، گروه طب اورژانس. یکی از موارد دیگه‌ای که شاید همیهنان عزیزمون با همکاران گوش حلقه بینی مراجعه کنن یا به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن، درد گوش هست. جزو موارد شایع به خصوص تو بچه‌ها و علل خیلی زیادی هم میتونه داشته باشه که فرد با درد گوش مراجعه کنه به بیمارستان. اما شاید برای ما مهمترین تشخیص تو فردی که آسیب مستقیم به گوشش نخورده، یعنی در اثر تصادف یا افتادن یا ضربه مستقیم به گوش دچار درد گوش نشده، که خب قطعاً بررسی‌های خاص خودش رو میخواد از جهت آسیب‌های استخوانی، پارگی‌های مختلف، خونریزی و موارد این چنینی یا هماتوم گوش میانی، عفونت هست. یعنی ما تقریباً مهمترین علتی که باید برای این موضوع در حقیقت رد کنیم عفونت هست. خب شاید تو بزرگسالان خیلی راحت بتونیم این کار رو انجام بدیم، یه اوتوسکوپی انجام میدیم، هم داخل کانال گوش رو میبینیم که خب بسته به وضعیت شغلی فرد و بسته به فعالیتایی که داره انجام میده، مثلا فرض کنید شناگرای ما خیلی هاشون به خاطر که خیلی تو آب تو محیط مرطوب حضور دارن، باعث میشه مثلا داخل کانال گوششون گارچ ایجاد بشه که خب درمانای خاصه خودش رو داره. پرده گوش رو ببینیم، از رو پرده گوش تقریبا میشه گوش میانی مشخص کرد عفونت داره یا نداره. نهایتا گوش داخلی که در حقیقت وضعیت سرگیجه بیمار معمولا شاید همراهش باشه، سردرد امکان داره همراهش باشه، منتها همراه با گوش درد هست. اینها رو معمولا تو افراد بزرگسال ما میتونیم با شرح حال معاینه مشخص کنیم. غالبا خیلی نیاز به اقدام آزمایشگاهی دیگه ای ما براش نداریم، معمولا با همین معاینه ها درمان شروع میشه، حالا آنتی بیوتیک به صورت خوراکی برای گوش میانی یا گوش داخلی و آنتی بیوتیک های قطره ای در حقیقت برای عفونت های گوش خارجی معمولا استفاده میشه و درمان پذیر هم هستن و کنترل میشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر معصومی، در بخش اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر توبا کاظمی متخصص امراض قلب و عروق در مورد تعریف و معرفی و دلایل به وجود آمدن مریضی سکته های قلبی صحبت کردند. عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز اینمی تغییرات و مشکل خطرناک بیان داشتن که خب هر کدامش میتونه برای اطلاعات و آگاهی ما مفید باشه تا در زندگی از این عوامل و فاکتورها دوری بکنیم، پرهیز بکنیم و مراقبت کنیم، چون این علتها در زندگی ما هرچی کمتر باشه عوارض و خطرش هم کمتر خواهد بود. همینطور در ارتباط با مهمترین و شاخصترین علامت ها و نشانه ها صحبت شد که اگر اینمی علایم و نشانه ها را در بدن خود مشاهده کردیم، باید جهت بررسی و معاینات اقدام و به موقع با دکتر معالج مراجعه بکنیم. به خصوص دردهای قفسه سینه، همراه با امی دردها یک سنگینی روی سینه و قفسه صدری خود حس بکنیم. تنگی نفس یا نفس تنگی را موقع فعالیت و راه رفتن داشته باشیم. مانده و خسته شویم موقع راه رفتن. اینا بسیار مهم هستند که نباید نادیده گرفته شوه و بی‌پروایی نکنیم. بخصوص اگر دردهای حین فعالیت، یعنی موقع فعالیت و راه رفتن و خسته شدن، یک درد در سینه ما، در قفسه سینه ما پیدا میشه، این درد با عرق کردن باشه، عرق بکنیم، یا حالت دلبدی و قی کردن برای ما به وجود میاد، تهوع استفراغ، یا حالت دلبدی و قی کردن یا تهوع استفراغ به وجود بیاید و نیاز به استراحت پیدا بکنیم که با استراحت کردن امی درد و سنگینی و علائم کم شوه، اینجا دیگه حتما باید به دکتر مراجعه کرد. بعضی علائم غیر اختصاصی و غیر تیپیک هم بیان شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و انشالله در زندگی مراقبت های لازمه از خود بکنین. خب، تماس ما با خانم دکتر برقرار است، ادامه بحث دنبال میکنیم. خانم دکتر کاظمی، حالا اگر یک کسی با این علائم و نشانه ها مراجعه کنه به شما در معاینه خانه یا کلینیک یا شفاخانه و بیمارستان، غیر شرح حال و معاینه بیمار، کارها و اقدامات دیگی هم برای تشخیص قطعی انجام میتین؟
تشخیصش تقریبا 75 تا 80 درصدش بر اساس شرح حالی که فرد میده. به همین بیمارامون همیشه یا افرادی که دچار درد میشن به نوع دردشون توجه بکنن. ما به اساس شرح حالی که از فرد میگیریم تا حد زیادی میتونیم شک به بیماری قلبی رو داشته باشیم. این افراد معمولا دچار یه دردی میشن که روی قفسه سینه شونه، درد در حین فعالیت، درد معمولا 2 دقیقه تا 10 دقیقه طول میکشه و وقتی فرد استراحت بکنه یا قرصای زیرزبونی نیتروگلیسرین رو بذاره درد کاهش پیدا میکنه. وقتی ما با همچین فردی مواجه میشیم، خب اقدامات تشخیصی که براشون انجام میدیم، اول یه معاینه قلبی ساده است، نوار قلب میگیریم. ممکن نوار قلب همون ابتدا کمک کننده باشه، بلخص در مورد سکته های قلبی در 90% حتی بیشتر میتونه همون ابتدا سکته قلبی رو نشون بده. ممکن هم هست مریض زود اومده باشه و اول دیده نشه، چند دقیقه بعد حتی 10 دقیقه یه رو بعد ما نوار قلب مجدد میگیریم به تشخیص برسیم. بعد از اون در افرادی که نوارشون طبیعیه یا اینکه دردشون کاملا کنترل شده، در اینا تست ورزش روش تشخیصی بعدی و کمک کننده خواهد بود. و اما روش تشخیص قطعی که دقیقاً عروق کرونر رو نشون میده، آنژیوگرافی کرونره که با تزریق ماده حاجب توی رگ قلب واضح شاخه‌های رگ دیده میشه و محلی که دچار تنگی شده به وضوح دیده میشه.
خب دکتر صاحب، بعد از تشخیص اقدامات معالجوی و درمانی چه چیزهایی است؟ چه کارهایی باید انجام شوه برای مریض؟ و خود مردم، مخصوصاً مردم چه چیزهایی را باید برای این قسم موارد و اینطور یک بیمارانی باید بدانن؟
بله، تقریبا درمانش درمانی که باید در یک مرکز مجهز و تحت نظر پزشک باشه. ما درمان رو در داخل خانواده فقط در حد استفاده از یک قرصه زیرزبونی یا نیتروگلیسرین داریم که اگه فرد دچار درد قفسه سینه شد ولی درد شدید همراه با تعریق و علائمش مشکوک بود، یا تو خونه یه دونه پرل نیتروگلیسرین یا قرصه زیرزبونی رو میذاره زیر زبونش، منتظر میشه. درد 5 دقیقه اگه درد خفیف باشه ممکنه جواب بده، ولی اگه جواب نداد یه دونه دیگه هم میتونه بذاره و در صورت عدم جوابش باید سریعا به بیمارستان بره. اقداماتی که ما توی اورژانس انجام میدیم، به مریضامون آمپولای نیتروگلیسرین رو شروع میکنیم که اینا باید مراقبت خاص و تحت کنترل دقیق فشار خون باشه. به مریضامون آسپرین میدیم، داروهای دیگه مثل هپارین که به حال رگ و گشاد میکنه و داروهای خاصی داره که حالا یه مقدار بحثش تخصصی میشه. اما اون نکاتی که مردم باید بدونن اینه که بیماری که دچار سکته قلبی میشه اگر به موقع بتونه خودشو به بیمارستان برسونه، ما میتونیم از یه سری داروهایی که رگ رو باز میکنه استفاده بکنیم. علاوه بر این در جاهایی که امکانات وجود داره میشه بیماری که با یک حمله قلبی میاد در همون ساعت اولیه وارد اتاق آنژیوگرافی بکنن و با زدن بالون رگ تنگ رو باز بکنن و از عوارض جدی بیماری قلبی جلوگیری بکنن. من نکته‌ای که توی درمان لازم میدونم برای مردم اشاره بکنم اینه که حتما مراجعه هرچه سریع تر به یک اورژانس رو در وهله اول مد نظرشون باشه که تو همون ساعت اولیه ما بیشترین کمک رو میتونیم به بیمارانمون بکنیم. نکته دوم این که حتما به پزشکشون اعتماد بکنن که بتونن درمانها رو هرچه سریع تر برشون شروع بکنن.
خانم دکتر، یکی از سوالات مهم در رابطه با فردی است که دچار علائم سکته قلبی شده. اینمی خودش و همراهان و فامیل و خانوادهش چی کار باید بکنن؟ اولین اقدام و اقدامات چی می باشه؟ چی چیزهای را باید مراعات کنن که برای مریض مشکلات جدیتر به وجود نیاید و بتانه به شفاخانه و کلینیک برسن؟
خب دردی که مربوط به عروق قلب هست رو من اشاره کردم. دردیه که وسط سینه یا سمت چپ یا راست وسط سینه توی دوتا دست یا پشت. اگه این درد خیلی شدید بود همراه با تعریق و فرد احساس خستگی و ضعف میکرد، این دیگه دردیه که باید سریعا یا با تعریق و تب و استفراغ شدید همراه بود. اینجا باید خانواده کاری که بکنن به مریض استراحت بدن، مریض دراز بکشه، اگه زیر زبون دارن براش بذارن و با آمبولانس یا اگه خودشون نزدیک بیمارستانن با وسیله نقلیه بیمار رو به بیمارستان منتقل بکنن. کمترین فشار در این مرحله باید به بیمار وارد بشه، یعنی بیمار همون فقط مسافت خیلی کوتاهی که میخواد بره، اگه آمبولانس باشه خب با برانکارد میره، اگه مجبور خودش بره خیلی آهسته مسافت کوتاهی که بتونه با اولین وسیله نقلیه منتقل بشه. اما اگه دردها نه درد گذرایی باشه، کوتاه لحظه‌ای و کوتاه مدت، خب اهمیت کمتری خواهد داشت. دردی که فرد نفس بکشه، تکون بخوره، خم و راست بشه، به راحتی آروم بشه یا تغییر بکنه، احتمال قلبی بودنش کمتره. اما دردهایی که شدیده، گفتم همراه با تعریق، تب و استفراغ یا همراه با تنگی نفسی، اینا دیگه خانواده در اثر وقت باید فرد رو به بیمارستان منتقل بکنن، به اورژانس حتما منتقل بشه.
خانم دکتر کاظمی، ممنون از توضیحات خوب مفید شما. یکی از سوالات دیگه ایست که فامیل و خانواده هایی که یک مریض و بیمار قلبی دارن، یعنی بیمار با سکته قلبی دارن، اینا در زندگی و خانه چی چیزهایی را باید بدانن و مراعات کنن و کمک و مراقبتشان چی چیزهایی باید برای مریض باشن؟
بله، افرادی که بیمار قلبی در خانواده شون دارن یه سری نکات باید دقت بکنن. یکی از مهمترین عواملی که میتونه باعث حملات مجدد قلبی بشه، استرس هایی که خانواده به اون فرد میتونن وارد بکنن، حالا چه یه خبر خوب به طور ناگهانی بهش بدن، چه محیط خونه محیطی پر از بحث های مختلف باشه و محیط روانی در واقع ناسالمی باشه، اینا میتونه باعث بشه حملات بعدی قلبی در این فرد اتفاق بیفته. خود فرد بیماری قلبی نباید سیگار بکشه، اطرافیان هم مراقب باشن، چون دور سیگار اگه خودش هم سیگار نکشه میتونه به این بیمار قلبی مضر باشه. به رژیم غذایی بیمارشون حتما دقت بکنن، رژیم غذایی سالمی باید داشته باشه. در مورد فعالیت فیزیکی بیمار قلبی مهمه که دقت بکنن، حتما از پزشکشون سوال بکنن. اگر پزشک صلاح میدونه که این بیمار قلبی شروع کنه به فعالیت و راه رفتن، اونو محدود نکنن. گاهن ما به خاطر علاقه‌ای که به اون به حال فردی که مریض تو خانواده داریم محدودیت‌های براش ایجاد می‌کنیم که این محدودیت اونو می‌بره وارد فازای روحی روانی می‌کنه و خودش رو از اون حدی که بیمار هست بیمارتر می‌انگاره و همین به ضررشه. به خاطر همین در مورد فعالیتی که این بیمار می‌تونه بکنه پزشکش خانواده اجازه بگیرن. اگه پزشک صلاح می‌دونه که این باید فعالیت و پیاده روی داشته باشه، خانواده هم کمکش بکنن که به این طریق از بیماری قلبی جلوگیری بشه. نکته دیگه توجه به مصرف داروها هست که حتما دارو رو بیمار سر وقت و مرتب بخوره و خانواده دقت به اون عوارض بیماری هم که اغلب توی بروشورش هست داشته باشن که اگه فرد دچار علائم و عوارض شد بتونن از پزشک خودشون مشاوره بخوان در مورد تغییر یا به حال تعویض یا اون تغییر دوز داروشون.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر کاظمی از حوصله شما و صحبت‌های بسیار مفید شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از کارشناس خوبی برنامه محترمه خانم دکتر کاظمی. سپاس از شما شنوندگان عزیز از اینکه با ما همراه بودین. آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari. خداوند یار و نگهدارتان.